خیلی دردناکه برای هر ایرانی وقتی اینا رو میبینه غمباره. خب من اینجا بودم، شهادت عزیزانمون رو دیدم و خوشحالم که همچین روزی رو دارم میبینم. واکنش ایران رو در پاسخ به سوال شما باید اینجوری عرض کنم که ببینید، در خصوص پاسخ ایران چند نکته مهمه. نکته اول این که ما باید دقت کنیم، توجه کنیم که هنوز برای بررسی زوده. ما یه سری ابعادی داره این مسئله که برای ما هنوز پنهانه، هنوز روشن نیست و تا این ابعاد روشن نشه، تا این ازلا و زوایای پنهان مسئله توسط نیروهای نظامی و دفاعی ما روشن نشه، بیان اینها هنوز زوده. اما یک چند نکته مبرهن و مشخص داره که در این چند روز صحبتش بوده و از بیانیه‌ای که سپاه هم داده این مشخصه که این نتیجه گیری ها قابل احصائه. اولا که پاسخ ایران از نوع نظامیش در خاک کشور، از خاک کشور خودمون، یعنی از مبدأ بوده. این خیلی پیغام داره، خیلی واضح
نشان میداد که جمهوری اسلامی ایران یک کشور مسئولیت پذیر هست و در واکنش به اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به صراحت اعلام کرده که ما واکنش نشون میدیم و در واقع هیچ ابایی از بیان این موضوع نداشته زمان.
بله بله، ما الان خواستم در ادامه همین عرض کنم، رسمی اعلام کردیم، از قبل اعلام کردیم، الان تقریبا 72 ساعت یا 4 روزه که هی آمریکایی اسرائیلی میگن امروز، فردا، امروز، امشب. پس آمادگی در اون سمت 100% بوده. این خیلی نکته مهمیه، دقت کنیم. طرف مقابل 100% آماده بوده، هم خودش آماده است، هم آمریکایی‌ها رو آورده آماده کرده، هم کشورهای منطقه رو آماده کرده. همین الان خبری رو خوندم از اردنی‌ها که اعلام کرده بودن که ما حاضریم، که حالا البته ممکنه اینا بار سیاسی داشته باشه، در عمل این اتفاق نیفته، که هر پرنده‌ای که از آسمان ما رد بشه رو رهگیری کنیم و بزنیم. خب پس اونور آمادگی کامل بوده، اینور از قبل اعلام شده. ایران شما بدانید، مردم عزیز ما بدانن، اگر ما به هر دلیلی پاسخ به این عملیات نمیدادیم، به جرأت میشود گفت که دیگر هیچ کدوم از دیپلمات‌های ما، وابسته‌های نظامی ما، مستشاران نظامی ما و کسانی که به طور رسمی پاسپورت ایرانی دارن در امنیت در جای دنیا نبودن. پس ما باید پاسخ میدادیم، پاسخ قاطع میدادیم. نوع بیانیه که اعلام شد از نظر اینکه ما چند ده موشک و پهباد رو فرستادیم، این خودش خیلی پیغام داره و ما منتظر این هستیم که اثرات این رو ببینیم. البته شما این رو بدانید، در این مدت فکر میکنم مردم ما تو این 7 ماه این رو متوجه شدن، اسرائیلیا اصلا یه بخش سانسور دارن، یعنی به شدت سانسور میکنن، اما مغزهای راهبردی و ذهنهای هوشمند جریان مقاومت احتمال زیاد طوری برنامه‌ریزی کردن، طوری ضربه زدن که اینها نتوانند این رو سانسور بکنن و صدای این رو ما قطعا خواهیم شنید.
بله، از منظر حقوق بین الملل اقدام تلافی جویانه و متقابلی که جمهوری اسلامی انجام داده چگونه قابل تحلیله؟ چرا که هر مکان دیپلماتیک خاک اون کشوری است که این مکان دیپلماتیک متعلق به اون هست. طبعاً حمله به سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در هر کشوری به منزله حمله به خاک جمهوری اسلامی تلقی میشه.
ببینید، من یه سلسله بحث‌هایی رو داشتم یه مدتی در رسانه ملی هم پخش شد در خصوص مردان جنگیدن ما، که مثال‌های فراوانی داشتم که الان وقت بشه الان برای شما مطرح کنم. از نگاه حقوق بین الملل آنچه که اتفاق افتاد، شما بدانید ما مردانه جنگیدیم، ما میتوانستیم کنسولگری رو بزنیم، ولی مرام ما نیست، یعنی اینو شما بدانید، ما میتوانیم مثل اونها عمل بکنیم، این شأن ما نیست. اما از نظر حقوقی ما حق این پاسخ رو داشتیم. و جالبتر اینه که من دیدم که آقای امیر عبداللهیان به چند تن از این وزرای خارجه که مشغول شده بودن این چند روزه تماس میگرفتن، و البته این 24 ساعت گذشته دیگه ناامید شدن، دیگه زنگ میزدن و اینا، گفته بابا شما حتی لفظی هم اینو محکوم نکردید، یعنی حتی تو سازمان ملل به طور بیانتون اینو محکوم نکردید، بعد الان انتظار دارید ما پاسخ ندیم. اگر ما پاسخ ندیم که دیگه رسما امنیتمون زیر سواله. لذا از نظر حقوق بین الملل این حق برای ما همیشه و هر جا ثابته. و باز منتظر میمونیم، تاکید میکنم به مردم از این رو میگم که اولا که این فضاها نیاز یک پیوست رسانه‌ای هم برای مردم داره، ما باید آرامش خودمون رو حفظ کنیم. این ایام ایام شایعات میشه، کانال هایی میان، اخباری میان، افرادی میان. حالا من نوشتم اگر وقت بشه در خصوص راهبرد های دشمن در کوچک سازی این عملیات مطالبی رو عرض بکنم.
البته به نظر میرسه که این راهبرد چندان موفقیت آمیز نخواهد بود، چون وقتی که ده ها فروند پهباد موشک به یک سرزمین بسیار کوچک اشغالی اصابت میکنه قابل کتمان نخواهد بود.
ببین من یه بحثی رو از نظر فنی عرض بکنم خدمت شما، با اینکه من خب نظامی نیستم ولی انقدر که مطالعه کردم و متوجه شدم. ببین این حجم بلند کردن از این سطح از پهباد و موشک، شما بدونید بعضی از این کشورهایی که میگن ما موشک این رو داریم اون رو داریم، حتی یک بار هم آزمایش نکردن، به طور مینیاتوری میان اینا رو آزمایش میکنن. خب ایران آزمایش کرده، در میدان نتیجه گرفته، نقطه زنی کرده، بتوانی این حجم از موشک رو همزمان و پهباد رو همزمان راهی کنی و طوری راهی کنی، طوری به اینا رو به نقطه بزنی که وقتی این بلند میشه اون برسه. اینا خودش یک محاسبات پیچیده داره. یعنی من یادم تو همین چند روز حالا خیلی بحث بود که چرا عملیات داره به تاخیر میفته. ببینید یه کار مهندسیه و نیاز به یک مهندسی، منظور مهندسی فنی نیست، مهندسی طراحی داره و کار پیچیده سختی. اینجوری نیستش که شما بخوای یه حل لحظه آقا یه موشکی رو بزنیم، کجا رو بزنیم، چطور بزنیم، با چه روی کردی باشه، پیوست رسانه‌ای قبلش چی باشه، بعدش چی باشه. لذا میخوام عرض کنم خدمت شما که این کاری که داره انجام میشه قابل کتمان نیست، ولی اونا تلاششون رو خواهند کرد.
بله. جناب دکتر فهد ایزدی استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل بین الملل هم با ما هستند. سلام عرض می کنم خدمت شما. جناب دکتر ایزدی، چرا جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی بر ضد سفارت جمهوری اسلامی در دمشق اقدام به عملیات گسترده نظامی و پهپادی و البته موشکی بر ضد سرزمین‌های اشغالی، اهدافی در سرزمین‌های اشغالی کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ببینید اکسپاندی رو رژیم صهیونیستی علیه ایران شروع کرده مدتی هست. شهادت سردار و ایشون اولین قدم بود. ما شاهده
قبل از اون عملیات دیگری در سوریه در جایی که ایران انجام شده بود و یک روند گسترده تر شدن این عملیات رژیم صهیونیستی علیه ایران کاملا مشهود بود. اگر ایران پاسخ قابل توجهی به حمله به خاکش که همون بودگریش هست در دمشق نمی داد، این عملیات گسترده تر می شد و صهیونیست‌ها احساس می کردن می تونن در فضای مرزهای داخلی ایران هم عملیات بیشتری رو انجام بدن. در درون رژیم صهیونیستی، در درون رژیم آمریکا اختلاف نظر هست به این بحثا. سوالی که مطرح این است که آستانه تحمل ایران چقدره و با توجه به مشکلاتی که نتانیاهو داره، علاقمند هست جنگی رو که علیه مردم غزه شروع کرده گسترش بده و پای ایران رو میان بکشه و به نوعی فرافکنی بکنه، آینده سیاسی خودش رو بیشتر در قدر داره تا هر چیز دیگری. و از این جهت عده‌ای در درون رژیم صهیونیستی میخوان وارد درگیری گسترده‌ای با ایران بشن. ایران نیاز داشت این پاسخ رو به طرف مقابل بده که آستانه تحمل ایران تمام شده، یعنی بیش از این حاضر نیست این سبک فعالیت های تروریستی رژیم صهیونیستی رو تحمل بکنه. پاسخ خواهد داد، جدی پاسخ خواهد داد، اعلام خواهد کرد که این عملیات متعلق به سپاه، متعلق به ارتش جمهوری اسلامی هست بدون رو در وایسی و این حق ایران هست. شما میدونید بر اساس منشور سازمان ملل اگر کشوری بخواد به کشور دیگری حمله بکنه نیاز به مصوبه شورای امنیت سازمان ملل داره.
جناب دکتر ایزدی، این از دید حقوق بین الملل که در واقع نوعی تنبیه متجاوز هست و دفاع مشروع تلقی میشه چگونه قابل تحلیله؟
مثلا که بر اساس منشور سازمان کشوری بخواد بشه بکنه، نیاز به شورای امنیت هست دفاع بکنه، در پاسخ به حمله بخواد کاری انجام بده، پاسخی بده، در منشور سازمان ملل یا در هیچ قانون دیگری در فضای مللی چه مسئولیتی وجود نداره. اما کشورها هستش چون دفاع بکنن زمانی که
جناب دکتر ایزدی، به نظر میرسه صدای یکم یه اختلال داره، من با جناب دکتر ترابی بحث رو ادامه میدم تا انشالله صدا درست بشه. جناب دکتر، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که دوران بزندر رو تموم شده و این نشون میده که واقعیت قضیه در جمهوری اسلامی هم اراده اون وجود داره و هم توان دفاع از امنیت ملی و مرزهای ملی وجود داره. این رو چگونه قابل تحلیله؟
ببینید، جبهه مقاومت یک پروسه داره، یک فرایند و روند داره، درون این فرایند یه سری پروژه داره. خب یه موقعی هست یک پروژه‌ای رو اجرا میکنه و برای پروژه بعدی، پلن بی و سیش، نیاز داره به این که تأملی کنه، صبر بکنه. گاهی اتفاق میفته برای یک خیر بالاتری، برای یک هدف بزرگتری کمی صبر داشته باشه، صبر استراتژیک بکنه. دشمن یا بعضی در داخل باعث تحلیل های غلط شدن و این تحلیل تو ذهنشون پیش اومده که اگر ما پاسخ نمیدیم یا اگر دیر پاسخ میدیم یا اگر جایی نمیخوایم پاسخ بدیم، ایران توان این رو نداره. ببینید، اینها 45 ساله ما رو آزمودن و الان هم بنده به عنوان یه بچه بسیجی، به عنوان یک شهروند عادی، به عنوان معلم دانشگاه دارم حرف میزنم، به نمایندگی از نیروهای دفاعیمون و به نمایندگی از نیروهای نظامیمون و شیربچه های ارتش و سپاه دارم عرض میکنم. این را بدانید، سر قضیه این الاسد هم متوجه شدید و بدانید اگر اتفاقی افتاده و طراحی داره شکل میگیره، گام های بعدی این نیست طراحی شده. و اگر قرار باشه شما به هر دلیلی، حالا هر خفتی بکنید، دیوانگی بکنید، هر کاری بکنید، بدانید بچه های ستاد کل مشترک و بچه های سپاه و بچه های ارتش آمادگی پاسخ این رو دارن و هر گونه سناریویی رو طراحی کردن و مثل یک شطرنج باز ماهر آماده پاسخ. این که دارم میگم خبره، تحلیل نیست، به عنوان یک نیروی مردمی عرض کردم و اگر نمیدانند بدانند که پاسخ اینها ایران در گام بعدی، اگر گام بعدی باشه، قطعا سخت‌تر خواهد بود.
به نظر میرسه که رژیم صهیونیستی دچار یک خطای محاسباتی شد در حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق، چرا که هم موج نفرت افکار عمومی رو برانگیخت و هم حتی هواداران رژیم صهیونیستی در برابر این اقدام نابخردانه و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی هیچ گونه توان دفاع رو پیدا نکردن، چون از دید حقوق بین الملل حمله به یک مکان دیپلماتیک کاملا نقض حقوق بین الملل تلقی میشه. چرا دچار یک همچین خطای محاسباتی شد هیئت حاکمه رژیم صهیونیستی؟
ببین، من خواهشم اینه که در این حوزه یه تفکیکی قائل بشیم بین نتانیاهو و اسرائیل. این دوتا رو به نظرم نیاز تفکیق قائل شیم و تحلیل هرمونوتیک داشته باشیم، یعنی خودمون رو بذاریم جای اونها، یه تحلیلی بکنیم از وضعیت این اتفاقی که رقم خورد. خب یکی از دلایل این بود که اینها تصورشون این بود ایران پاسخ قاطعی نخواهد داد و فکر میکنم دیروز بود یکی از اینها صحبت کرد و گفت ما تصور نمی‌کردیم ایران اینقدر ناراحت بشه و اینقدر واکنش به این شکل بده. خب این یه مسئله است. دو اینکه خب نتانیاهو در حال سقوطه و میداند که به هر دلیلی توقفی در این جنگ شکل بگیره پایان عمر سیاسیشه، خودش و خانوادهش، و داره یه کاری میکنه که این داستان کش پیدا کنه و از روی استیصال داره یک اعمال دیوانوار انجام میده. شما مثال من عرض کنم، ورود زمینی به غزه. خب روزهای اول جنگ، روزهای اولی نبرد، ما گفتیم آقا این ورود خب دیوانگیه، شما یک نیروی چریکی طرفی که 6 اون موقع گفتیم 500 کیلومتر، الان معلومه 600 کیلومتر زیر زمین تونل داره تو 3 لایه تازه، بعد شما چطور می‌خوای حریف این بشی؟ خب وارد شد، الان دستاورد به دست آوردی، آقا تونستید سران حماس رو بکشید، حاکمیت رو تونستید از بین ببرید، حماس رو تونستید نیروی نظامیش از بین ببرید، توانستید گروگان هاتون رو آزاد کنید. خب این دیوانگی ها معمولا از سر استیصال، و جمله آخرم تو این بخش اینه که امپراتوری ها، قدرت های استکباری در لحظات آخر و پیش از سقوط معمولا این رفتارهای دیوانوار انجام میدن.
بله، متشکرم. الان ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای خالدی، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در بغداد. سلام عرض میکنم خدمت شما. در خبرها داشتیم که برخی از مردم عراق شاهد عبور پهپادهای جمهوری اسلامی ایران از آسمان عراق بودند. در این زمینه اگر اطلاعاتی دارید در اختیار بینندگان عزیز قرار بدید.
بله، منم خدمت شما همکار گرامی و بینندگان عرض سلام دارم. از چند روز گذشته میشه گفت که تحرک رسانه‌ای حتی سیاسی عراق منتظر بودن که حملات جمهوری اسلامی ایران به رژیم حسینی شروع بشه. امشب ساعت 24 دقیقه به وقت بغداد، یعنی تقریبا ساعت 22 و 10 دقیقه به وقت تهران، اولین پهپادهایی که از سمت جمهوری اسلامی ایران وارد آسمان عراق شدند در استان میزان در جنوب عراق مشاهده شدند و در فضای مجازی عراق و در رسانه‌های این کشور انعکاس پیدا کردند. تقریبا میشه گفت که خیلی از پهپادهایی که از جمهوری اسلامی ایران به سمت سرزمین‌های اشغالی در حال پرواز بودند در استان‌های میزان، بصره، ناصریه، واسط، سلیمانیه و حتی استان الانبار که در غربی ترین نقطه عراق و در نزدیکی مرز با اردن هستش مشاهده شدن و همه و مسیر همه این پهپادها میشه گفت که با عبور از کشور عراق وارد کشور اردن میشن، از کشور اردن وارد سرزمین های اشغالی میشن. کل زمانی که این پهپادها در آسمان عراق بودن میشه گفت حدود 50 دقیقه بودن که پهپادهای جمهوری اسلامی ایران که ده ها پهپاد بود بر فراز آسمان عراق بودند و این لحظه که من با شما صحبت می کنم تقریبا در رسانه های عراق اعلام ایران آسمان عراق رو ترک کردن و وارد آسمان کشور اردن و بعد از اون هم وارد سرزمین های اشغالی شدن. دولت عراق و در پی ورود پهپادهای جمهوری اسلامی ایران برای رفتن به سرزمین های اشغالی کلن آسمان عراق رو مسدود کرد و تمامی پروازهای خودش رو تا فردا صبح، یعنی تا صبح یک شنبه، کاملا مسدود کرده و هیچ پروازی در آسمان عراق در این لحظه صورت نمیگیره. اما در کل میشه گفت که رسانه های عراق کاملا به موضوع حمله جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی انعکاس گسترده‌ای نشون میدن. تقریبا میشه گفت اکثر شبکه های خبری عراق کل برنامه های خودش رو قطع کردن و الان مهمترین موضوع در رسانه های عراق و حتی در فضای مجازی عراق همین ادامه حملات هوایی جمهوری اسلامی ایران به رژیم قاسم صهیونیستی است.
جناب آقای خالدی، واکنش افکار عمومی در به ویژه در فضای مجازی چی هست نسبت به این اقدامی که جمهوری اسلامی در واکنش به اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی بر ضد کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق انجام داده؟
در عراق تجربه تلخی وجود داره، اون هم از طریق حملات پهپادی رژیم صهیونیستی و حتی تروریست‌های آمریکایی. ما در مناطق مرزی عراق در زمانی که تروریست‌های داعشی بخشی از سرزمین عراق رو اشغال کرده بودند نیروهای بسیج مردمی در حال جنگ با تروریست‌ها بودند که چندین بار مورد حملات پهپادی و حملات موشکی تروریست‌های آمریکایی و حتی تروریست‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفتند و تا همین تقریباً میشه گفت 2 ماه پیش هم آخرین حملات این تروریست‌ها علیه فرماندهان محور مقاومت در بغداد هم شاهد بودیم. بر همین اساس افکار عمومی در عراق، چه شیعه چه سنی، تقریبا میشه گفت که به یک نوعی حس آرام بخشی دارن. خودشون هم معتقدن که میشه گفت که طعمه این تروریسم بیرون مللی هستن. بر همین اساس خود عراقی ها هم از هر گونه حمله به رژیم صهیونیستی استقبال میکنن، به خصوص که این روزها هم طرح دولت عراق برای خروج نظامیان آمریکایی در این کشور هم شدت یافته و امروز هم ما شاهد بودیم که آقای نخست وزیر عراق سفر خودشون رسما به واشنگتن آغاز کرد و مهمترین موضوع رو هم که قبل از سفرش مطرح کرد این هستش که در سفر به آمریکا بحث خروج نظامیان آمریکایی رو مطرح کنه، بحثی که طی 2 ماه گذشته 3 جلسه مشترک رو با طرف آمریکایی دولت عراق برگزار کرده و کل هدف اصلی دولت عراق هم بازسازی خاص عراق از وجود تروریست‌های آمریکایی هست و همچنین ایجاد یک ثبات و یک استقرار کامل در این کشور است. لذا میشه گفت که به نوعی کشور عراق از هر گونه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران حمایت میکنه، چرا که خودش هم در این شرایط سخت حاکمیت خودش رو متاسفانه چند بار توسط تروریست‌های آمریکایی و اسرائیلی نادیده گرفته شده.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای خالدی، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در بغداد. ما جناب دکتر ترابی، یکی از موضوعات مهمی که وجود داره اینه که ما گزارش هایی رو صدا و سیما پخش کرد در بخش های مختلف خبری همین امشب که نشون میداد مردم خواهان اقدام جمهوری اسلامی در واکنش به جنایتی هستند که رژیم صهیونیستی در کنسولگری ایران داشته. به نظر شما حمایت مردمی چه تأثیری در تصمیم مقامات جمهوری اسلامی برای انجام این عملیات داشته؟
بله، ببینید، قبلا من عرض کردم این حمایت مردمی چه در نقطه ایدئالش، مثلا شما در یمن میبینید مردم یمن چطور پشت انصار الله هستن، چه در حوزه روز قدس شما مشاهده کردید مردم چطور میلیونی اومدن پای کار و یک مطالبه عمومی شد و حتی بعضی ها که نظرشون بر این بود که آقا اگر حمله نکنید و خلاصه از این حرفا که همیشه میزنن، اونها اصلا جرأت بیان نداشتن. و جالب برای من این بود که از اقشار مختلف با گرش‌های سیاسی مختلف و روکرت‌های اجتماعی مختلف به خود بنده، یعنی میگفتن که آقا چی شد، چطور شد، نکنه نظری، نکنه کوتاه‌بیای، نکنه حرکتی نمایشی باشه، نکنه اتفاقی بیفته که تأثیرگذار نباشه. خب این مطالبه مردمی و پشتوانه اجتماعی باعث میشه قدرت نیروهای نظامی ما و نیروهای طراح ما بیشتر بشه. و من همینجا عرض بکنم ملت عزیز ما دقت کنم، پیشاپیش که هیچ اتفاقی نیفتاد در این دقایق ابتدایی من عرض بکنم، اولا دشمن هر چه در حوزه نظامی ضعیفه، شما بدانید که در حوزه عملیات روانی و حاشیه سازی و جنگ روانی اینا استادن و نیروهایی دارن درون کشور که این اتفاق رو رقم بزنن، گوش به این حواشی ندن، با قوت اخبار رسمی رو پیگیری بکنن و بدانن که چه اتفاقی در میدان میفته. و کلام آخرم این که یک در این بخش عرض بکنم، دعا رو فراموش نکنین. هر آن چه که هست، ببینید این موشک‌ها رو بچه‌های ما شلیک کردن، ایران شلیک کرد، بچه‌های نظامی شلیک کرد، اما خداست که به هدف می‌زنه. این آیه قرآنه. دعا رو فراموش نکنید، توکل به خدای متعال و توسل به اهل بیت رو دعا کنید برای رزمندگان. این دعایی که مخصوص مرزدارانی که حضرت سجاد دارن، این دعا رو انجام بده، دعا رو بخونن، دعا کنن، هر کسی میتواند توسلی بکنه توسل بکنن. بدانید قدرت ما موشک و پهباد نیست، قدرت اصلی ما ایمانیه که در درون دل این بچه ها، سلول های تک تک این بچه هاست و ترسیه که در وجود اونهاست. به خداوند متعال تکیه کنید و از خدا بخواید که خداوند این قدرت رو و این نقطه زنی رو بیشتر بکنه، دقیق تر بکنه و این رو هیچ موقع فراموش نکنیم.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر ترابی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، و پیش از این که گفتگو رو ادامه بدیم با سایر کارشناسان، توجه شما رو به گزارشی در این زمینه جلب میکنم.
اینا به صورت یک نماد از طرف حزب الله بهشون هدیه داده بودن.
تکه‌ای از بالگرد ساقط شده رژیم صهیونیستی به دست نیروهای مقاومت در جنگ 33 روزه.
لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
محمد رضا زاهدی، همان فرمانده‌ای که به گواه همه آنهایی که او را میشناسند همیشه وسط میدان بود.
45 سال در میدان نبرد.
برای همین خانواده کمتر او را میدید.
این سری که اومدن و شهید شدن، رفتن شهید شدن، یه بازه شاید 4-5 روزه اومدن. قبلش تقریبا 6-7 ماهی بود که ما ایشونو ندیده بودیم و تقریبا همین بود، سالها بود که ما اینطوری میدیدیم ایشونو.
همه این سالها در جستجوی شهادت بود.
ما دائما درخواست میکنیم از خدا و جستجوی شهادت نمون بده.
از فرماندهی تیپ 44 قمر بنی هاشم و لشکر 14 امام حسین علیه السلام در دفاع مقدس گرفته تا فرماندهی نیروی زمینی سپاه و حضور در میدانهای سوریه و لبنان.
گفتند که دعا کنید اول خدمتتون نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی تکمیل بشه، بعد شهادت خودش میاد سمت شما.
میدان برای او محل خودنمایی نبود.
دوربینه ایشون رو شکار میکردن.
خاطرات خیلی زیادی داشتن. موبایلامون رو میذاشتیم که ضبط کنیم صداشون رو. ایشون تا متوجه میشدن که ما پیگیر صحبتشون داریم میشیم، گفتن دیگه سکوت میکردن.
آنطور که اطرافیانش میگویند، همواره امید به آینده راهی داشت که قدم در آن نهاده بود.
این دفعه هم که امیده بود، خیلی امیدوار بود که کار خیلی پیش رفته.
حالا آن تکه بالگرد ساقط شده رژیم صهیونیستی امروز مقابل چشم خیلی هایی است که این روزها بیشتر تفکر و باور سردار شهید محمد رضا زاهدی را شناختند.
با شهید شدن یک یا دو نفر راه به هم نمی‌ریزه، چون گروه های مقاومت راه خودشونو دارن میرن و این مسیر ادامه داره.
همان باوری که اعتقاد داشت روزی همه هستی رژیم صهیونیستی مثل آن بالگردشان مقلوب نیروهای مقاومت می شود.
انشاءالله بعد اون که قطعیه.
محمد علی سهیلپور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
خب ساعتی پیش حمله پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سرزمین های اشغالی شروع شد. مردم کشورهای منطقه خبر دادن در فضای مجازی که شاهد عبور این پهپادها از آسمان این کشورها بودند. در این زمینه گفتگو کردیم با جناب دکتر ترابی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، و الان هم در استودیو دو مهمان عزیز دیگر رو داریم، جناب دکتر سعدالله زارعی و جناب دکتر جابری انصاری، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی. خیلی خوش آمدید جناب دکتر. در واقع واکنش جمهوری اسلامی به حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در واقع بازتاب بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف داشته. شما این عملیات رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ اصلا چرا جمهوری اسلامی اقدام کرد و به صراحت هم مسئولیت اون رو پذیرفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من باید تبریک عرض کنم خدمت ملت ایران که دارای اونچنان قدرتی است که در برابر دشمنان واهمه نداره و انتقام خون شهداش را میگیره. ببینید، رژیم صهیونیستی تقریبا از 4 دی‌ماه با به شهادت رسوندن شهید عزیز صدرعظیم موسوی در سوریه یک در واقع چرخه ای از جنایت، ترور و اقدام علیه نیروهای ایران در سوریه را آغاز کرد و در نهایت با حمله به مرکز کنسولی ایران در دمشق در واقع به اوج رسوند. چرا که حمله به یک مرکز کنسولی یک معنای جدیدی داشت و در واقع به تعبیری که حضرت آقا در خطبه های نماز عید فطر بیان فرمودن به مثابه و مثل حمله به خاک کشور جمهوری اسلامی ایران بود که خب به هر حال ما وقتی که به این روند از چهار دی تا شهادت شهید زاهدی نگاه میکنیم ببینیم که رژیم صهیونیستی به طور متوالی دست به جنایت علیه ایران زد و خویشتنداری ایران در واقع برای اینکه جنگ در منطقه گسترش پیدا نکنه و آسیب بیشتری در منطقه ایجاد نشه مشخص شد که این جواب نداده و رژیم جنایتکار